بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فدا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث أخلاقي امروز ما باز حديثي از امام حسن عسكري سلام الله علیه. کلمات قصار ایشون رو داریم دنبال میکنیم در تحف العقول صفحه 489. قال علیه السلام: قلب الاحمق فی فمه. قلب الاحمق فی فمه و فم الحکیم فی قلبه. قلب معنی مرکز تفکر، مرکز تفکر احمق در دهانشه و مرکز و دهان شخص حکیم در مرکز تفکرش. شبیه این معنا البته به تعبیر دیگر از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل شده: لسان العاقل وراء قلبه و قلب المنافق وراء لسانه. زبان آدم عاقل پشت قلبشه، اما قلب منافق پشت زبانش. کنایات خیلی زیبایی است. می‌دانیم نه قلب کسی در دهانشه، نه زبان کسی پشت قلبشه. کنالاته. اشاره به این است که آدم‌های فهمیده و عاقل اول می اندیشند و بعد سخن می گویند. آدم‌های نادان و احمق اول سخن می گویند، بعد فکر می کنند درست بود، درست نبود، اشتباه بود. تفاوت در این است که با اندیشه سخن گفتن یا با بی اندیشه سخن گفتن. آدم های نادان بی مطالعه، بی اندیشه، بی فکر، از این سر زبانشون آمد میگن دیگه. در باره اساس قضاوت میکنن، در باره حوادث اجتماعی سیاسی قضاوت میکنن، در همه چیز بدون مطالعه، بدون تفکر. بعدن فکر میکنن درست بود، نبود. آدم عاقل اینطور نیست. بسیاری از اشخاص هم میان پیش ما، پیش شما، و مطلبی در باره فلان کس، فلان جنا، فلان شخص سیاسی و غیر سیاسی میگن. آیا فرم میتونیم قضاوت کنیم؟ بعد که از اون طرف سوال میکنیم میبینیم عجب، مطلب خیلی فرق داشته با این چیزی که این آقا گفته. گاهی سرچشمه سادته، گاهی عداوته، گاهی سوء تفاهمه. گاه سادته، گاه عداوته، گاه سوء تفاهمه. همیشه یه ور سکر گفتن، اون وره دیگرش ندیدن، همینطور قضاوت کردن، این اشتباهه. باید دو وره سکر انسان ببینه، قضاوت کنه. و چقدر پشیمان می شون اشخاصی که بی مطالعه قضاوت می کنند و سخن می گویند و حکم صادر می کنند، بعد از آنی که خلافش دیدن چقدر پشیمان می شند و گاهی هم راه جبران نداره. گاه راه جبران داره، گاهی راه جبران نداره. بنابراین هرگز اگر کسی چیزی نقل کرد قضاوت نکنید، تا اون طرف رو هم تحقیق کنید و بشنوید چی بوده. هرگز در باره هر حادثه فوراً سخن نگید. با مطالعه سخن گفتن نشانه حکمت است. فم الحکیم فی قلبه نشانه حکمت. حتی به تعبیر امیر مؤمنان، آدم مؤمن و عاقل و آدم منافق فرقش اینه. اونایی که بی مطالعه سخن میگن منافقن. سنجیده سخن گفتن، با مطالعه سخن گفتن، یه طرفه قضاوت نکردن. نامه های زیاد میاد، یه طرف میگن اون ورش آدم نگاه میکنه میگه آه یه خبر دیگه هست، این یکی تمام عیوب برای همسرش گفته، اجازه طلاق میخواد، از همسرش سوال میکنی تمام عیوب برای این گفته، محکوم میکنی. بنابراین بیاییم هم در حوادث فردی هم در اجتماع، در روزنامه های یه طرف سخن گفتن معمول شده. فوراً یه مدرک گیر آوردن و فوراً منتشر بکنن و بدون این که از طرف تحقیق بکنن و سوالی بشه، ای بسا دروغ باشه اصلش، ای بسا اصلش بیپایه باشه. انتشارم خب به یه طرف نباید انتشار داد، اصلا قبل از آنی که واقعا کسی در دادگاه صالحه محکوم بشه، انتشار دادن خلاف شرعه. داخل درسی ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه فالذين امنوا لهم عذاب اليم. حتی بعد از محکوم شدنم گاه لازم منتشر بشه، گاه لازم نیست. گاهی مسئله ایست که محل ابتلاعی باید مردم بدانن، گاهی مسئله شخصی لازم هم نیست مردم بدانن. فلان کس محکوم شده است در یه مسئله شخصی، لزوم نداره محکومیت شما اعلام بکنی. به هر حال امیدوارم انشاءالله از این بیاناتی که در کلمات معصومین، کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام و کلام امام حسن عسکری سلام الله علیه وارد شده، انشاءالله پایبند به عمل به این فرمایشات باشه. بدون مطالعه و نسنجیده هیچ وقت سخنی نگوییم که مایه پشیمانی در دنیا و در آخرت است. و اما جمله ای هم لازم میدونم راجع به مسائل روز از کنم، مطلب مهمی هست. و اون مطلب مهم این است که اساس اسلام بر اعتدال. ما یه حدیث داریم از امیر مؤمنان علی علیه السلام، خیلی گویا شفاف، نحن نمرقة الوسطى الینا یرجع الغالی و بنا یلحق التالی. ما در اون خط وسط هستیم. اونایی که غلو کردن و جلو رفتن الینا یرجه برگردن، اونایی که در مقام تقصیرند و کوتاهی هند بنای الحق به ما بپیوندن. ما در اون خط میانه هستیم. اونهایی که تندروان برگردن، اونهایی که کندروان عجله کنن خودشون به ما برسونن. خوی شفاف روش ائمه رو بیان کردی. قرآن مجید هم کذالک جعلناکم امتا وسطا. روایات لیس منا من ترک دنیا اهل آخرته ولا من ترک آخرت اهل دنیا. کسی که دنیا رو برای آخرت ترک کنه از ما نی، کسی که آخرت برای دنیا ترک کنه از ما نی. خب همه اینا خط وسط و اعتدال داره میکنه. شنیده اید در روایات آمده که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با خبر شدند و که یه عده ای از اصحاب رفتن تو خانه نشستن و مشغول عبادتن، اصلا بیرون نمیان از خانه، میگن کار ما باید عبادت باشه. فرمود برید صداشون بزنید بیان ببینم این چه بساطی در آوردید، آیین من نیست، عبادت جا داره، تلاش معاش جا داره، هر کدام جا داره. از اون طرفم سعلبه انصاری خیلی آدم مفلوکی بود و داستان مفصل آمد از پیغمبر تقاضا کرد، اصرار که من مالدار بشم. پیغمبر فرمود مصلحت تو نیست، ظرفیت نداری. اصرار دعایی کردند و ارث کلانی بهش رسید. یه وقت دیدن سعلبه دیگه توی نماز جماعت پیداش نیست، فقط روزهای جمعه به قول ما یه توکیپایی میاد نماز جمعه میره. بفرستید بیاد. همچنین تو گواه این پولهای ثروتهای گوسفندان زیادی دارم، توی شهر که نمیشه چرا برن، بردم بیابانهای دوردست، خب نمیتونم پنج وقت نماز بیام، ناچارم اینا رو حفظ کنم، همین نماز جمعه میام. فرمود وای هست علبه، وای بر از این وریش رو ایراد میکنی، اون وریش هم همش برن عبادت ایراد میکنی. اینا نمونه هاست که جمع بشه خودش یک کتاب میشه. در داستان حضرت امیر سلام الله علیه ما میخوانیم که وقتی که آمدن در خانه اون مرد ثروتمند و خانه بزرگ وسیعی داشت و اینها، فرمود این خانه به این وسیعی برای چی میخوای؟ یعنی یه مقدارشو برای زندگیت بگیر، بقیهشو بده به نیازمندان و بی خانمان ها. بعد فرمود مگر اینکه این خانه وسیع مرکزی باشه که بیان احکام یاد بگیرن، بیان اطعام بشن، بیان چنین چنان نوعی مرکزی بشه که دیگران استفاده کنن. فرمود این راه درستی. بعد از کرد یه برادری دارم که این برادر من زن و بچه رو رها کرده، همش مشغول عبادته. فرمود برید اونم بیاری. فرمود شیطان بر تو مسلط شده، این چه بسازی در آوردی زن و چه رها کردی و مشغول عبادت. این برادر این ور افتاده، حضرت اونو میزنه. اون برادر اون ور افتاده، اونم میزنه. یعنی چه؟ یعنی اعتدال باید در اسلام را کرد. خیلی مدرک و دلیل داره این مطلب. ولی متاسفانه الان ما گرفتار افراط و تفریط در جامعه‌مون شدی. بعضی میگن همه مشکلات ما در مسائل اقتصادی است، باید این حل بشه. بعضی میگن همه مسائل ما مشکلات ما در مسائل فرهنگی است، باید اون حل بشه. یه دی اون برن، یه دی این برن. نه همه مشکلات اونجاست، نه همه مشکلات اینجاست. بعضی ها میگن دولت هیچ کاری نکرده. دروغه، خیلی کار کرده. بعضی میگن هیچ مشکلی نداره، اونم دروغه. حد اعتدال میگه. بعضی ها میگن تمام سال عزاداری کنیم، این درست. بعضی ها میگن عزاداری های خوب و کمرنگ کنیم، اونم درست. بعضی میگن اصلا مسئله انرژی اتمی قرارداد به هیچ صورت درست نیست، تعطیلش کنید. بعضی هم میگن هر چی میتونید امتیاز بدید، هیچ کدومش درست نیست. نه تعطیلش درسته، نه امتیاز بی جهت. ما باید حقوقمون حفظ بشه، عزت و شرفمون و استقلالمون حفظ بشه، پیشرفت علمیون حفظ بشه. از اون طرف هم خب قرارداد یه امتیاز میدن یه امتیاز میگیرن دیگه. قرض این تندروی ها و این کندروی ها مشکل آفرین شده. بعضی آن مراسم ازدواج رو میگن باید همه رو دعوت کنیم چینیم بشه چنان بشه تشریفات، بعضی ها میگن هیچی، این دختر چادرش بکن سرش مؤدبانه بلند شه بیاد خانه شوهر، یه نان پنیری هم داریم همون شب با هم میخوریم. آخه نه اون درسته، نه اون درسته. افراط و تفریط هاست که مایه بدبختی هاست، هم در زندگی فردی هم در زندگی جمعی. من نمونهاشو از آیات روایات خدمتتون عرض کردم که اسلام دینیست که در حد اعتدال، عالم هستی در حد اعتدال داره میچرخه. من یه مثال عرض کنم، کره زمین میلیون ها ساله دور خورشید داره میکرد، کم و زیادم نمیشه. چرا؟ چون یه اعتدال نیست. دو نیروی جاذبه دافعه دست به دست هم دادن معتدل. نیروی جاذبه بر اثر مقدار جرم ها و مقدار فاصله هاست، این فاصله، این وزن زمین، اون وزن خورشید و این فاصله، این نیروی جاذبه ایجاد کرد. حرکت هم یه نیروی فراری ایجاد میکنه. این دوتا اگر سرعت حرکت زمینی ذره کم و زیاد بشه عقب میره، اگر یه ذره کم بشه نیروی جاذبه زیاد بشه میره، یواشهای میچسبه خورشید و آتش میگیره. خدا به ما نشون داده میلیون ها سال بر اثر اعتدال جاذبه و دافعه شما زندگی میکنید، یه ذره به هم بخوره همه چیز از بین میره، یا فرار میکنه کره زمین و میره عقب یخ میبنده همه میمیرن، یا میرود جلو آتش میگیره. پس خدا هم برنامش اینه، ما باید الگو بگیریم. امیدوارم در آستانه سال نو همونطور که امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود تون روا بیان ملحق بشن برگردن، کون روا بیان ملحق بشن، یه دوستی و صفا و وحدتی در جامعه امون پیدا بشه، نه تون روی نه کنده روی، هر دو غلطه. بتونیم متحد بشیم در مقابل دشمنانمون و این تحول انشاءالله موقعی که یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسنا، احسنا همینی که من میگم، یعنی همینی که به ما تعمیل دادن تعلیم دادن، نه اینی که من میگم. انشاءالله به احسن الحال در حد اعتدال بیاییم و بتونیم در مقابل دشمنان عنود و لجوج قوی با استقامت با توکل بر خدا انشاءالله بایستیم. با یک صلوات بریم به استقبال برنامه فقرمون. انشاءالله دو چیزی که دعای باران باید کرد، این دعاها که مستجاب نمیشه خب مشکلات قضای حلال روزا مشکل زیاد پیدا کرده و گناهان مانع استجاب. امیدواریم انشاءالله، من همیشه عرض میکنم خدایا به عدلت با ما رفتار نکن، با فضلت رفتار کن، ولی ما مستحق این چیزایی که میخواییم نیستیم. اگر رو حساب عدالت باشه با فضلت ما رفتار کن، به گناهان ما ننگر، به کرم خودت بنگر. دومم گفتن روز جمعه روز شهید نامیده شده، باید شهدا رو فراموش نکنیم، احترام شهدا رو نگه داریم، خانواده های شهدا رو نگه داریم، فرهنگ شهادت رو حفظ کنیم، نورانی نگه بداریم. فرهنگی است که قرآن و اسلام و کربلا و عاشورا و اینا به ما یاد دادن. انشاءالله روز جمعه رو هم به عنوان روز شهید گرامی خواهید داشت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جواب مسئله این است، ما فقط نصیحت نمی کنیم، اقدام کردیم، می کنیم. مشکل دو جاست. یه مقدار مشکل این وسائل ارتباطی هست که در اختیار همه هست و فساد از اون می بارد. یه مشکل هم این که دستهایی در کاره که مخصوصا قوم رو بتونن. این اگر مسئله امر به معروف و نهی از منکر به طور عام زنده بشه، نگید فقط ما بگیم، همه مسئله امر به معروف و نهی از منکر با شرایطش، نه بدون شرایط، اینا اگر انجام بشه، من نمیگم همه مشکلات حل میشه، ولی اوضاع خیلی فرق میکنه. حالا بقیه بس بمانه، انشاءالله بعدم شما خواستید با من صحبت کنید یا بنویسید بدید. من انشاءالله تا به حال تا اونجایی که توانستم کوشش کردم، نمیگم تمام وظیفم انجام دادم، ولی تا اون حدیث، کدام حدیث عرض کردم، حدیث اخلاقی رو صفحه 400 و چی بود؟ 489 تا افعال و قول. ما در مسئله کفاره کسانی که شب 11 و 12 رو و گاهی 13 رو نمانند در منا، بحث کفاره اصل وجوبش رو بحث کردیم. لکل لیلتنم کفارتون بحث کرد. اما حکم ثانیه در مسئله، اون حکم اول بود، حکم ثانی که امام بیان فرمودن، عدم الفرق بین العالم والجاهل والناسی، عدم الفرق بین العالم والجاهل والناسی. همه باید کفاره بدن. مسئله نمیدانست بیتوته منا شب 11 و 12 نکرد کفاره بده، میدانست فراموش کرده بود، بعد یادشو من رو ایداد بیداد فراموش کرده بودم، کفاره باید بده. میدانست عالم و عامد بود، کفاره باید بده. هر سه مساوی هستند و باید کفاره بدن. این حکم محل کلام بین علما که آیا شامل جاهل و ناسی هم میشه یا نمیشه، محل کلام. ظاهر مشهور عمومیت راست، ظاهر مشهور این از فرقی نیست، همه تخلف کنندگان باید کفاره بدن، این ظاهر مشهوره. حالا یکی دو سه تا جمله از کلمات بزرگان کوتاه نقل کنم. حالا فی الحدائق جلد 17 صفحه 298 صاحب حدائق چی میگه؟ میگه اطلاق و کلامهم یقتضی عدم الفرق، اطلاق کلماتهم یقتضی عدم الفرق بین العامده والجاهل. ناصر نمیگه، ظاهرا ناصر هم همینطوره، بین العامد و الجار. و فی بعض الحواش منصوبت الی شیخنا الشهید، اینجا رو دقت کنید، و فی بعض الحواش المنصوبه الی شیخنا الشهید ان الجاهل لا شیء علیه. شهید اول گفته جاهل کفاره ندارد. صاحب حدائق میگه و هو جید و هو جیدون. پس تا اینجا دو تا موافق بر عدم وجوب کفاره بر جاهل پیدا شد. ناسی هم همین مرومی کشول لسام فاضل اصفهانی در کشول لسام شرح حدائق قواعد الاحکام علامه است، جلد ششم صفحه 238، اونم این عبارت داره، میگه و اطلاق النصوص و الفتاوا یشمل الجاهل و ناسی و المستر. اینجا مستر هم اضافه شد، جاهل و ناسی و مستر همه شون باید کفاره بدن. فیکون، این فیکون هم دقت کنید، فیکون جبرانن لا کفارتن. چرا میگه فیکون جبرانن لا کفارتن؟ برای اینکه کفاره مال کار خلافه، جاهل که خلاف نکرده، ناسی که خلاف نکرده، انسان معرض نسیانه، مستر که خلاف نکرده، بنابراین جبرانه نه مجازاته. مجازات باشه ناسی و جاهل، و اون جاهل قاصر حداقل، و مستر رو نمیشه شامل بشه. بنابراین مجازات نی، عقاب و عقوبت نیست، بلکه جبرانه. خواهیم فهمید که انشاءالله که این بیانم درست نیست، جبران نیست، مجازاته. جاهل قاصرم داره، اینا آیون میگن جاهل قاصرم داره، همه داره. و قریب از اون کلام مدارک، دقت کنید، جلد هشتم صفحه 223 چی میگه صاحب مدارک؟ و کلام الاصحاب یقتضی عدم الفرق، عدم الفرق فی ذلک بین العالم والجاهل. بعدم قول شهید رو در ذیل کلامش نقل میکنه، بعدم قول شهید رو در ذیل کلام نقل میکنه که گفته جاهل کفاره نداره. ولی در برابر اینها سیدنا الاستاد مرحوم آیت الله خویی میگه نداره، نه جاهل نه ناسی نه مستر، هیچ کدام کفاره ندارن. عبارت ایشون رو، ایشون اول کلام جواهر نقل میکنه، جواهر هم مثل دیگران اطلاق الفتاوا و النصوص رو میگه، اطلاق الفتاوا و النصوص رو میگه، حتی بعضی ها ادعای اجماع هم کردن. بعد ایشون بعد از آنی که کلام جواهر نقل میکنه، بعد از آنی که نقل اجماع میکنه، قال در کجا؟ در جلد 29 مسئله 429 صفحه 386. این حرف که میگم در صفحه 386 نیست، مسئله 429 طولانیه، در لابلای مسئله 429 میگه، آغاز مسئله در صفحه 386. این آغاز مسئله است، منتها در لابلای مسئله عبارتش اینه. و لا ریب ان الاجماع غیر تام، شکی نیست که این اجماع درست نیست. اول مخالف داری، ثانی این اجماع مدرکیه، اطلاق نصوصه، اطلاق نصوص باعث شده این اجماع. بنابراین ولا ریب ان الاجماع غیر تام و القول به عدم وجوب الکفاره فی جمیع الموارد مذبوره و القول به عدم وجوب الکفاره فی جمیع الموارد مذبوره هو صحیح. ایشون دیگه آب پاکی رو دست ریختن، گفتن همه اینا کفاره ندارن. بعدم استدلال کرده ایشون به حدیث رفع و بعضی احادیث دیگر. حالا ببینیم حق در مسئله چیه. من روز چهارشنبه از این مسئله رو تمام کنم، بشارت بدم که هفته آینده درس هست انشاءالله الرحمن. اونها که اهل جدی هم خوشحال شدن. بله این مسائل بعد میاد، یعنی امام در ادامه این مسائل، مسائل بعد ما مسئله شیشه داریم میگیم، در مسئله هفت و هشت رو اینا میاد. و اما حق در اینجا چیه؟ ما اگر از اطلاق کلمات قوم و فتاوا نترسیم و ادعای اجماع نکنیم، خب حق ما چیزیست که آیت الله خویی دارن. خب حدیث رفع ما قبول داریم یا نداریم؟ نص در مسئله نداریم، این بدونی. نصی که بگه جاهل باید کفاره بده، ناسی باید کفاره، نص نداریم. ما این اطلاقات، خب اطلاقات محکوم حدیث رفعه. نسبت حدیث رفع با این اطلاقات چه نسبتی؟ نسبت عام خاصه یا نسبت حاکم و محکومه؟ حکومت داره حدیث رفع. رفع عن امتی ما لا یعلمون ناظر به روایاتی است که میگه این هست این هست این هست، میگه ما لا یعلمون نیست. و الخطا و النسیان و مستر و الی ضرورت ها استرار ها. خب وقتی ما حدیث رفع داریم، حدیث رفع هم حاکم میدانیم، حداقل حدیث رفع اکان وضعیه چی؟ حدیث رفع میگید مجازات ها رو برمیداره، عقوبت برمیداره. چون اگر حکم وضعی بدانیم که خیلی خوب میشه. نه، حدیث رفع حکم وضعی رو هم ما لایعلمونش برمیداره، نسیانش برمیداره. ما ثابت کردیم که حکم وضعی رو هم برمیداره. من میخوام بگم اینجا بالاتره، این عقوبت که همه میگم برمیداره. و اما این که بعضی فرمودن کفار اینجا عقوبت نیست جبرانه، این حرف درست نیست. کفاره عقوبت علیه دمان، نگیم عقوبته، بگیم علیه دمان یعنی جبران میکنی. من یه وقت منتقل شدم به آیه 95 سوره مائده. سوره مائده تصریح میکنه که کفاره عقوبته نه جبران، عقوبته نه جبران. میگه لیذوق وبال امره، صدرش کفاره سیده. کسی که سید کند باید معادل اون رو قربانی کنی. آخرش هم میگه لیذوق وبال امره تا بچشد مجازاتشو. پس کسی که در حال احرام سید کند کفاره داریم و جبران نیست. این مجازاته. خب کفارت هم کمش مثل همه دیگه. حالا بگیم در کفاره احرام مجازات است، در کفاره بیتوته به منا جبران است. این نیست. ظاهر ادله علیه دمون هر کجا هست یه چیزه، وان این است که مجازات عقوبت لیذوق و با این قرینه خوبی که از کردم ننوشتن اینو لیذوق و با امره تا بچشد بعدش و من عاده فینتقم الله من، دوباره تهدید میکنه خداوند به عقوبت. منظور این است که ما باید قبول کنیم آدم ناسی مجازاتش نمیشه کرد، چه کفاره بدیم؟ آدم مستر مجازاتش نمیشه کرد، چرا کفاره بدیم؟ آدم جاهل هم اگر جاهل قاصر باشه، حالا قاصرش بگید تا مقصر، نمیشه مجازات کرد؟ کجا داریم که مجازات کنن؟ اون مجازات نیست. فدیه، اولا اینو بهتون عرض کنم، فدیه معادل صومه، یعنی لنگی تخییر. اگر صوم نتوانست فدیه، آیه قرآن هم همین میگه و علالذین بر مسافرین و علالذین یتیقونهو بعد طعام و مسکین، میگه فدیتون طعام و مسکین. اصلا میگه حالا که روز نمیتون میگیری، فلسفه روزه این است که به یاد گرسنگان بیافتی، برو یه مسکین رو اطعام کن. این جبرانه، این کفاره نیست. ما تعبیر به کفاره میکنیم، قرآن فدیه میگه. فدیه میگه. اتفاقا کلمه فدیه خوب شد، کلمه فدیه به معنی جبرانه. وقتی اسیر رو میگیرن بعد فدا میدن اون آزادش میکنن، جبران مشکلات جنگی، جبرانه، نه اینکه عقوبته. فدیه با کفاره تفاوت داره. حالا ما داریم تعبیر میکنیم. علی کل حال ما هم معتقد شدیم به این که کفاره‌ای نداره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.